بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. ایام و لیالی متبرکه مبارکه ولادت سرور زنان جهان حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه شیفتگان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت باد. به آن امید که خدای سبحان ایدی همه ما را در این میلاد و ولادت مسعود تعجیل و اصلاح امر فرج و ظهور ولی از فرا دهد انشاءالله. جلساتی که از این پس قرار است تحت عنوان بحث درباره مسیحیت برگزار بشود، منعقد بشود و ما در این زمینه مطالبی رو برای برادران و خواهران عرض بکنیم، نیازمند بیان چند مقدمه است. این مقدمات را بگوییم تا آنکه وارد ذیل مقدمه بشویم. چرا این بحث انتخاب شده؟ جهت اولش این است که کتاب عزیز ما و کتاب عظیم آسمانی ما قرآن مقدس به ما این فرمان را می‌دهد. دستور قرآنی است: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پیغمبر به بندگان من بشارت بده، بندگان من کسانی باشند که همه سخنها را می شنوند اما در مقام پذیرش و تبعیت از بهترین آنان تبعیت می کنند. مسیحیت دینی جهانی، عیسی مسیح علیه السلام پیغمبر خداست و از نظر ما مسلمانان صاحب کرامت، صاحب منزلت فوق‌العاده بالا و بالا، و بنابراین جا دارد که ما درباره این پیامبر به بررسی بپردازیم و برای اهل تحقیق چهره واقعی حضرت عیسی مسیح رو روشن بکنیم. علت دوم این است که فعلا در مملکت ما یک فضای بازی درست شده. در این فضای باز هر کسی میتواند متاع خود رو عرضه بکنه و ارائه بکنه. کلیساهای مختلف مشغولن، درهاشون بازه، هم مسیحیان به آنجا میروند و هم آنگونه که من مطلع شدم مسلمانان نیز در کلیساها میروند و سخنها را میشنوند. بحث ما هم این است که این سخنها رو هم بشنوند. علت و انگیزه سوم انتخاب این بحث هم این بوده که کسانی که تبعیت از کتاب مقدس می کنند و به دنبال حضرت عیسی مسیح می روند با این بحثایی که عرضه خواهد شد نسبت به این کتاب شناخت بیشتری پیدا بکنند و خود به قضاوت بنشینند. و نکته‌ای که در خاتمه این مقدمه لازم حتما اضافه کنم این است که ما اینجا متکلم وحده هم نیستیم که سخن رو فقط ما بگوییم و همگان بشنوند. این نیست. همون گونه که دعو اسلام هست و رویه اسلام بوده و پیشوایان مذهب و دین ما بوده، مخالفان همواره حق می داشتند که سخن خود رو عرضه بکنند. یک فرد مسلمان باید سعی صدر هم داشته باشه سخن مخالف را بشنود و براشفته نشود. لذا در اینجا هم میکروفون هم تریبون آزاده. اگر افرادی آمدن از مسیحیان برای سخن گفتن، ولو در سطوح بالا هم باشن، در مراحل تبلیغیشون هم باشن، اینجا مطلب کاملا آماده است برای بحث و مناظره و گفتگوی منصفانه یا عادلانه با برخورد افکار و آراء صحیح. البته بحثی که امروز به عنوان اولین جلسه در اینجا خدمتتون عرضه خواهد شد درباره خود کتاب مقدس هست. پس نخست درباره این کتاب یک سری اطلاعات، یک سری مسائل پایه‌ای رو باید مطرح بکنیم تا بعد بدانیم درباره چه مسائلی میتونیم در این کتاب انگشت بگذاریم و بحث بکنیم. کتاب مقدس که من در اینجا دارم این کتاب مقدس رو، هم فارسی رو و هم انگلیسی رو، هر دو، عربیشو نداشتم من زدم. این کتاب مقدس از دو قسمت متشکل است، تشکیل شده از دو کتاب جدای از هم. کل این کتاب به زبان انگلیسی بهش بایبل گفته می شود، بایبل این کتاب مقدس. و این کتاب مقدس همان گونه که عرض شد از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت اولش، قسمت اعظمش است، به نام عهد عتیق یا عهد قدیم، یا به قول انگلیسی زبونا Old Testament. قسمت کمترش هم به نام عهد جدید است. این دو کتاب یعنی عهد قدیم و عهد جدید دو نام دیگر هم داره که شما عمدتاً با این دو نام آشنا هستید. عهد قدیم همون تورات است و عهد جدید انجیل است. این مشخصات کلی این کتابی است که نامش کتاب مقدسه. چون امروز قسمت سنگین بحث ما بر روی قسمت اول کتاب یعنی عهد عتیق یعنی تورات، لذا باید عرض بکنیم که این کتابی که نامش تورات یا عهد عتیق، او از چه قسمت‌هایی درست شده، یعنی چه قسمت‌هایی بر سر هم قرار گرفتن شدن مجموعاً تورات یا عهد عتیق. مهمترین بخش تشکیل دهنده تورات یا عهد عتیق پنج کتاب است یا پنج سفر، سفر با سین معناش کتابه، یحمل و اسوارا قرآن هم به کار برده. این لغت به نظرم بین عربی و عبری مشترک باشه، بهش میگن اسفار خمسه، یعنی سفرهای پنجگانه، یعنی پنج تا کتاب، که عمدتاً فشار بر سر این است که این پنج قسمت است که در واقع بیانات حضرت موسی کلیم علیه السلام. این پنج سفر به ترکیب عبارتان از اولین سفر، سفر پیدایش، دومین سفر، سفر خروج، سومین سفر، سفر لاویان، چهارمین سفر، سفر اعداد، و پنجمین سفر، سفر تسلیه هست. اینا مهمترین قسمت های تشکیل دهنده این مجموعه هست که نامشون شد عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات. قسمت های عمدش همین پنج سفر. البته کتاب های دیگری هم به این پنج کتاب زمیمه شده است، کتاب های منظمه به این پنج کتاب است، که اینا عمدتاً مال انبیاء بنی اسرائیلی است. که من سریع بخونم برد بشم ازش، یعنی پنج سفر شما به عنوان اسفار خمسه تورات دارید در اینجا، و 34 کتاب منظم به این پنج سفر دارید، مجموعاً 39 جزء می شود. پس بنابراین عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات متشکل از 39 کتاب است که 5 تاش همون اسفار خمسه است و 34 تاش اینایست که اومده. صحیفه یوشع ابن نون، کتاب داوران، کتاب روت، کتاب اول سموئیل نبی، کتاب دوم سموئیل نبی، کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان، کتاب اول تواریخ ایام، دوم تواریخ ایام، کتاب عزرا، کتاب نحمیا، کتاب استر، کتاب ایوب، مزامیر حضرت داوود، امثال سلیمان، کتاب جامعه سلیمان، غزل غزلهای سلیمان، صحیفه اشعیا نبی، صحیفه ارمیا نبی، صحیفه مراسی ارمیا نبی، صحیفه حزقیال نبی، به همین ترتیب دانیال نبی، هوشع نبی، یوئیل نبی، آموس نبی، عبدیا نبی، یونس نبی، میکاه نبی، ناهوم نبی، حبقوق نبی، صفنیا نبی، حجی نبی، زکریا نبی و ملاکی نبی. عمدتاً انبیا بنی اسرائیلی هستن. پس مجدد تکرار میکنم من، بلکه از ذهن نره، کتاب عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات 39 قسمت داره که از این 39 قسمت 5 تاش به نام اسفار خمسه یا کتابهای پنجگانه اهمیتشون قابل قیاس با این بقیه نیست. بقیه متعلق است یا منسوب بگیم بهتره به انبیاء بنی اسرائیلی، یونس، میکا، حجی، زکریا، صفنیا، داوود از اینها. نکته ای که من بهش توجه خواهم کرد زیادتر از این که الان دارم توجه میکنم و بعد هم به شما توجه میدم، ما در این بررسی ها یک دونه از کتاب های اسلامی را ازش استفاده نخواهیم کرد. هرچی بخواهیم بگیم از همین کتاب ها خواهیم براتون گفت، یعنی تحقیق ما و بررسی ما در خود همین کتاب ها انجام خواهد گرفت. یک کتاب بسیار ذی‌قیمتی در جهان مسیحیت منتشر شده سال 1928 میلادی، چیز در حد 76 سال پیش. این کتاب فوق العاده ارزشمنده. نسخه این کتاب نایاب بود اما اخیراً مقابل دانشگاه چاپش کردن. اگر کسی بخواد در مسیحیت تحقیق بکنه این کتاب حتما براش لازمه. کتاب قاموس کتاب مقدس، قاموس کتاب مقدس. نویسندش آقای به نام مستر هاکس و این کتاب از یک اعتبار خیلی بالایی برخورداره. یعنی شما هر لغتی رو در این مجموعه تورات و انجیل بخواید دنبالش بگردید، می توانید در این کتاب به بهترین وضعیت درباره اون لغت توضیحات رو بیابید و ما از این کتاب خیلی زیاد استفاده خواهیم کرد. در صفحه 5 این کتاب، در مقدمه‌ای که بر این کتاب خود مستر هاکس نوشته، عباراتی به چشم بخوره که من عینش رو براتون میخونم. عنایت بفرمایید، با این عبارات با کار داریم بدن. او میگوید علل جمله کتاب مقدس کلیتاً الهامی واحد از جانب خداست. کتاب مقدس یعنی این مجموعه، یعنی هم تورات هم انجیل و اناجیل، اینا همش بدون هیچ استثنایی کتاب الهام از سوی خدای متعال، که معامله خدای تعالی را نسبت به فرزندان آدم معلوم می نماید و شرکت و محبت و توجه او را که نسبت به مخلوقات سرکش و نامطیع و عاصی خود دارد مکشوف می سازد. این است که همواره جالب توجه مطالعه کننده واقع شده و ما نیز محض معاونت فهم و ادراک آن این کتاب را همچون معینی صادق خدمت مطالعه کنندگان عزیز تقدیم می داریم. ما حاصل به خلاصه این جملات اینه، شما از اول این کتاب تا آخر این کتاب نظرتون باید این باشه که اینا همش الهام خدای متعاله، هیچ دستی از بشر در این کتاب ورود نکرده، هر چه هست مال خدای متعاله. بریم سراغ کتابای دیگر. یک کتابی است به نام 10 قدم اساسی به سوی رشد مسیحی. این جلدش درباره این قضیه حرف میزنه، نکات برجسته عهد عتیق. در اول این کتاب در مقدمش باز ما مطلبی رو میخونیم، اینا همه رو عرض میکنم برای که مجموعشو با هم بررسی بکنیم. نویسنده محترم فرمودن که کتاب مقدس گزارش مکاشفه خدا از خودش به انسان میباشد. این گزارش توسط مردان برگزیده به رشته کتاب در آمده و توسط روح القدس الهام گردیده، از این رون خالی از سهو و غلط و استدلال های انسانی است. هر کدوم از نویسندگان این کتاب، هر پیغمبری، خود موسی و دیگران، هر چه گفتن به الهام روح القدس گفتن، لذا سهو و اشتباه در این کتاب مطلقا وجود نداره. یک کتاب دیگری است که نویسندش برمیز کیه؟ چرا ببخشید؟ گوردون وینسی نوشته. چرا کتاب مقدس کلام خداست؟ این کتاب رو ما همه از خود مسیحیان تهیه کردیم، ایشون همه رو. ببینید ایشون درباره کتاب مقدس چه میگوید. کتاب مقدس را مردانی نوشتن که روح القدس آنها را راهنمایی و رهبری فرموده است. نویسنده کتاب مقدس فقط یک نفر نبوده، بلکه خدا عده زیادی را به کار برده است تا کتاب مقدس نوشته شود، ولی با وجود این تمام قسمت‌های آن با یکدیگر مطابقت دارند و مکمل یکدیگر می‌باشند. روح القدس نویسنده تمام کتاب مقدسه. در آینده درباره روح القدس با شما ما صحبت خواهیم کرد. بحث مسیحیت که شروع بشه ان شاء الله در اون قسمت‌های اساسی درباره روح القدس با شما صحبت خواهیم کرد. فعلا در همین حدش ما بدانیم روح القدس الهام بخش است در مسیحیت. روح القدس نویسنده تمام کتاب مقدس و روح القدس به عده از پیامبران و مردان خدا الهام فرمود که قسمت‌های مختلف کتاب مقدس را بنویسند. کتاب‌های دیگر ممکن است سودمند باشند، ولی فقط کتاب مقدس را حیات جاودانی با خدا را نشان می‌دهد و میگوید که چگونه میتوانیم در این دنیا زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم. خب باز بخوانیم از همین کتاب. در صفحه 7 و 8 این کتاب عباراتی گفته که مضمونش اینه که خود حضرت عیسی علیه السلام به پیروان خودش بارها تاکید کرده کتاب مقدس رو همش رو بخونید. این کتاب کتاب خالی از سهو، خالی از اشتباه و الهام خداست. اینجا هم فراوان در این زمینه مدرک نقل میکنه. کتاب مقدس جمعش کتاب خداست. حتی یک مطلب غیر از آنچه خدای سبحان توسط روح القدس الهام فرموده باشد در این کتاب وجود نداره. این کتاب اسمش اینه، کتاب مقدس را بهتر بشناسیم. کشیشی نوشته این کتاب رو، کشیش سارو خاچکی نوشته این کتاب رو. خب در صفحه 7 این کتاب مطلبی میخوانیم. ایشون فرمودن بی خطایی فقط شامل نسخه‌های اصلی کتاب مقدس میگرده. چنان که در درس‌های بعدی ملاحظه خواهد شد، ما هیچ شک از نسخه‌های اصلی کتاب مقدس رو در دست نداریم، ولی در این حال با اینکه هیچ نسخه اصلی در دستمون نیست، اما معتقدیم که تنها کتابی که در دنیا بی خطا هست کتاب مقدسه. این مطالبی است که ما از این طرف اون طرف جمع کردیم، دال بر این که هر فرد مسیحی به اعتبار مسیحی بودنش باید معتقد باشه که این مجموعه که اسمش کتاب مقدسه همش الهام خدایی است. درش هیچ سهوی، اشتباهی، نسیانی وجود نداره. تنها کتابی که سعادت انسان رو تأمین و تضمین می کند همین کتاب هست. و تو اشاره نکرده راجع به قرآن نظرشه، ولی من نظر مسیحیان رو در مورد قرآن خوب می دونم. فعلا به اون بحث کاری نداریم ما. کل ماجرا به هر حال این شد، این کتاب مجموعاً کتاب خداست. یک نکته غیر از آنچه خدا الهام فرموده باشد در این کتاب وجود ندارد. این مدعای حضرات در این کتاب. من برای اینکه این بحث رو تحلیل کرده باشم اجازه میخوام که یه خورده باز با قید چند مثالی مطلب براتون روشن‌تر کرده باشم. اگر کتاب بخواد واقعا کتاب خدا باشه، یعنی درش هیچ اشتباهی هیچ خطایی وجود نداشته باشه، به نظر شما و هر فرد عاقلی باید داره چه مشخصایی باشه؟ ابتدا قضیه رو براتون مرز بکنم. دین که میاد، کار اساسی که دین انجام میدهد عبارت است از پاسخگویی به سه سوال اصلی انسان. این کار دینه. دین آمده سه سوال اصلی انسان رو جواب بده. این سه سوال چیا هستن؟ از کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ به کجا خواهم رفت؟ رو همین جهت شما در آیین مقدس اسلام می‌بینید که براتون گفتن اصول دین سه تاست: توحید، نبوت و معاد. توحید جواب از کجا آمدمه، نبوت جواب برای چه آمدمه، و معاد هم جواب به کجا خواهم رفته. پس یک دین راستین الهی یعنی الهامی خدای سبحان باید واجد این سه مشخص و ویژگی باشه: پاسخ توحید رو بدهد، پاسخ نبوت را بدهد و پاسخ معاد را هم بدهد. این مطلب. قرآن مقدس یک آیه داره که همه تون با اون آیه آشنا هستید. درباره خودش اینگونه می فرماید: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن میگه یکی از نشانه های آسمانی بودن من این است که در من اختلاف شما پیدا نمی کنید. شما آیاتی رو با آیات دیگر در تناقض و تباین در من نمی بینید. یک نشان آسمانی بودن من اینه. معنای این کلام اینه که شما اگه در کتابی گشتید مطالبی رو متناقض با هم دیگه پیدا کردید، یا مطالبی رو متناسب با نورافکنی که خدا در وجود انسانها قرار داده است به نام عقل، و قرآن کریم با این گوهر بسیار کار داره و بسیار ما رو توجه میده به استفاده از این نورافکنی که روشن کننده راه است، اگر مطالبی رو در کتابی یافتید که با این گوهر در تباین، در تضاد، در تناقض بود، اونجا در اسیر بودن اون کتاب شما شک بکنید. نمیشه کتاب خدا بیاد و با عقل انسان مخالفت بکنه. جمله‌ای داره مولای موحدان امیر مؤمنان علی علیه السلام، جانم به قربان اسم علی ابن ابی طالب، این در همون خطبه‌های اول نهج البلاغه: برادران، قدر این دینی که دارید شدیداً بدانید. خدا نعمتی به شما داده است به عنوان دین اسلام و آیین تشیع. این لطفی است خدا بر شما کرده که این لطف قابل شکرگزاری والله نیستش تا قیامت هم زنده باشید. یکی از برجستگی های این آیین خدا وجود مردمانی چون علی ابن ابی طالب. من در اینجا نمیخوام درباره این بزرگوار سخن رو به اون سوی ببرم، چون از بحثم میفتم، ولی خدا میداند انسان در برابر عظمت علی ابن ابی طالب به راستی خاضوع و فاشل میشه. در نهج البلاغه در اون خطبه های اولش امام عبارتی رو میگه که سزا و شایسته همون علی ابن ابی طالبه که این عبارات رو بیانش بکنه. فرمود: تا بعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. این فراز آخر این بیان حکمت آمیز مولا خدا میدونه قیمت نداره. و یسیر لهم دفاعن العقول،
خدا پیامبران رو فرستاد. هوی سر هم دیگه آمدن برای اینکه از انسان اون میثاقی رو که خدا با فطرت انسانی بسته بود طلب بکنند. آمدن تا نعمت فراموش شده ای رو که خدا به انسان داده بود، این نعمت را به یاد انسان بیاورند.